ندارن و خیلی نقشی در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ندارن، ولی اونا تونستن به این مراحل برسن و از ظرفیت علوم انسانیشون حداکثر بهره برداری رو بکنن. در خدمتتون.
خواهش میکنم. ببینید سه تا یعنی موارد میتونه وجود داشته باشه. به هر کدومش به طور خلاصه میپردازم و بهش هم یعنی تو بحث آموزشش که کاملا بهش اعتقاد دارم. یکی بخش ساختاریه. ببینید به لحاظ فرهنگی، دینی، سیاسی ما یعنی توی این بخش ساختاری باید اینو قبول بکنیم. یک، ما باید از یعنی آمیخته بشیم با فرهنگ‌های دیگه. ما خیلی از فرهنگ‌های دیگه جدا هستیم. فضای خیلی دشواری رو ایجاد کردیم. این میتونه خیلی زمینه ساز بشه این تلفیق فرهنگ‌ها. دومی مسئله که میتونه باشه نقش انتقادی داشته باشیم. ما از انتقاد میترسیم. یعنی اگر که ما بیایم توی یه زمینه یه علوم انسانی بگیم این مثلا مبحثو نباید خیلی از مسائل اعتقادی یا ایدئولوژیکی واردش بشه یا اینا رو این انتقادا رو میترسیم یا اگر انتقادی باشه دقیقاً اینو حذفش میکنیم. مسئله دیگه ما ایجاد تخیل رو واقعا توی زمینه‌های علوم انسان ایجاد تخیل میتونه زمینا رو بحث‌های روانشناختیه که یعنی مطرح شده در دنیا که تخیل میتونه ایجاد اصلا رشته‌های جدید بکنه، همین رشته‌های نمی‌دونم کارآفرینی، مهارت‌های ارتباطی، رشته‌هایی که اصلا ما شاید به ذهنمون نمی‌رسه ولی در غرب اینا ایجاد شده و ما از اینی که با این فرهنگ‌ها یه مقداری تعامل پیدا کنیم، درست مثل ژاپن فرهنگ خودمون رو که فرهنگ غنی‌ای هم هست بذاریم سر جاش باشه، استفاده کنیم از موهبت‌ها و در واقع موارد مثبتی که در اون فرهنگ ها هست. این یه زمینه یه فرهنگیش هست. توی زمینه دینی خیلی من البته تخصصی توی این زمینه خیلی گسترده ندارم ولی میتونم اینو بگم از مفادیش که میتونه توی زمینه علوم انسانی نگرش های مثبت به انسان بده، چون اصلا دین نقشش انسان سازیه، نقشش تکامل و کمالگرایی انسانه، ازش استفاده بشه. بود سیاسی معمولا دولت ها باید این مسئله رو در بخش ساختاری در نظر بگیرن که زیربنای هر کشوری آموزششه. بخش آموزش ما توی موانع علوم انسانی خیلی داره ضعیف عمل میکنه. ما یعنی بخش حالا بگیم توی آموزش و پرورشمون، تو بخش آموزش عالیمون، کدوم با همون صحبتی که شما فرمودین در سالتون در واقع نقش داشت این بود که ما چرا فارغ التحصیلانمون بیکارن، چرا فارغ التحصیلانمون از دانشگاه میان بیرون. یک حجم اطلاعاتی که ما داریم میدیم و به درد دانشجو نمیخوره، امتحان هایی که داره از دانشجو گرفته میشه تحت فشار و وقتی که از یعنی با میده به حافظه کوتاه مدت از کلاس میاد بیرون هیچ چیز دیگه در واقع دانشجو نمیدونه. اینو میتونیم بیایم یه نگرش جدیدی، امتحانا برداشته بشه، کار پروژه‌ای به دانشجو داده بشه، کاری که الان دانشگاه‌های دیگه هم دارن میکنن. دانشگاه‌هایی که با 200 سال سابقه خدمتن حتماً دارن خدمت آموزشی بر جهان میکنن، خیلی از ما جلوترن، این کار دارن میکنن، امتحاناشون به این شکله. بعد به شکل یعنی یه حالت میدانی با دانشجو دارن کار میکنن. این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. و بخش دیگه ما پژوهش های ماست. ما اصلا متدولوژی نداریم در پژوهش هامون الان در حال حاضر. تمام باز گرفته شده، بومی سازی شده، نشده. اون در واقع شناسایی که نسبت به کار پژوهشی باید باشه به وجود نیومده. اینها آسیب‌های شدیدیه که داره تو در واقع توی بخش و این در واقع همونطور که آقای دکتر صادقی فرمودن تفکر رو یاد نمیدیم به فرد. تفکر وقتی فرد متفکر باشه قاعدتا خلاقیت داره. خلاقیت برای ما همون ایجاد کارآفرینی میکنه، یعنی استراتژی راهو به ما نشون میده. ما حال توی کارهای راهبردی که بخوایم صحبت بکنیم خب دیگه بحث خیلی گسترده میشه و زمینه‌های خیلی موارد جزئی تر رو ایجاد میکنه. میتونم به این در برابر سوال شما میتونم تا این حد یعنی پاسخ داده باشم.
خیلی ممنون سرکار خانم دکتر میرزاده. جناب دکتر ملکیان، شما تو بخش اول صحبتتون خب یه تقسیم بندی زمانی کردین، شکارگری، کشاورزی، صنعتی، جامعه اطلاعاتی، جامعه انسان محور، و یکی از مهمترین دلایل عدم توسعه یافتگی علوم انسانی در ایران رو رویکرد انفعالی به موضوعاتی دیدیم و تاکید کردیم که باید یه مقداری فعالانه تر برخورد بشه و با یه رویکرد فعال برخورد بشه که بتونیم از علوم انسانی نتیجه دلخواه رو بگیریم. تکمیلی این بحث رو اگر
من
که
پاسخ شما با اول با یه جمله شروع میکنم، نکنید واژه ابزار تفکره، ما اول بعد واژه رو بفهمیم که بتونیم فکر کنیم که بعد بتونیم حالا این روند رو بریم. ما الان تو خود تعریف علم مشکل داریم، میگم مشکل یعنی اختلاف داریم. ما خیلی وقتا در اصل علم مدرن رو در واقع یه علم اعتباری میدونیم و میگیم که در واقع اون بحث نسبیت حقیقی با عالم برقرار نمیکنه و در واقع به این معتقدیم که این تمدن دوران گذاره و در واقع ما تمدن دینی رو در آینده خوش میاد، یعنی ما نمیسازیم. خب این خودش یه مسیر رو ما رو از علم مدرن جدا میکنه. حالا این بحث تو علمه، حالا تو توسعه هم همینطوره. شما نکنید تو توسعه هم ما تعریف خودمون رو داریم. اصلا توسعه از سال 1970 شکل گرفت، از انقلاب سوم صنعتی و انقلاب چهارم اجتماعی. خب اونجا در واقع حکمرانی خوب در واقع مطرح شد. البته خب ما این رو در بنیانگذار در واقع انقلاب اسلامی امام خمینی در واقع ایشون هم محورهایی رو بنا نهاده. یه اختلافاتی هست اما ما حتی اگه بر در واقع همون محورها هم تکیه کنیم میبینیم که تو اون بحث چگونگیه در واقع به مش خوردیم. حالا من محورها رو خیلی سریع میخونم. بحث در واقع معنویته که معنویت در واقع اتکال به خداوند، ارزش‌ها، خودسازی، قیام برای خدا و رضای او، تکلیف شرعی. در واقع محور دوم استقلال و آزادی، بحث خودباوری، هویت و فرهنگ که اینجا ما شکاف داریم حالا با اون انتظارات خودمون. بحث قناعت، بحث خودکفاییه که این قسمت بیشتر مرتبط میشه به اون بحث‌های اقتصادی که توی در واقع ادبیات توسعه در واقع مطرح میشه. نیاز به تکنولوژی هوشیاری در اجرای برنامه هاست. محور سوم اتحاد همه نیروها برای سازندگی ملت و دولت. در واقع محور چهارم عدالت و محور پنجم تغییر وضع محرومین و مستضعفین. خب ما همین محورها رو که در واقع میخونیم میبینیم که یک شکاف در واقع قابل توجهی با امروزمون داریم. یعنی ما اگه در بد و در واقع این تدوین و ارائه در واقع نظریات در واقع تلاش میکردیم که بتونیم همین محورها رو جلو ببریم با ادبیات خودمون، شاهد مسائل و مشکلاتی که حالا امروز در گریبانیم نبودیم. شاید حالا من یکی از اون علتش رو همین بحث نگاهی میدونم که ما زمان قبل از انقلاب در واقع افرادی رو فرستادیم به کشورهای دیگه برای اینکه در واقع مهندسی و پزشکی رو بخونن، چون اهمیت میدادیم به این رشته‌های طبیعی
رشته
و
فنی.
بله فنی، مهندسی و طبیعی. همین افراد برگشتن و به جایی که بیان در واقع دست صنعت رو دست بگیرن به عنوان افرادی که فنی هستن، اومدن شدن مدیر، شدن مسئول و اساساً علوم انسانی کنار کشیده شد. خب ما تو نمیتونیم توی یه همچین فضایی بیایم در مورد علوم انسانی صحبت بکنیم. قطعا اختلاف ها ایجاد میشه، چون بالاخره رقابت دیگه، اونها هم دوست ندارن خودشون برن کنار، دوست دارن دست خودشون باشه.
حالا یکی از نکاتی که توی سیاست های کلی برنامه پنجم هم اومده بود بند 9 این بود که افراد مستعد و با انگیزه و با استعداد جذب بشن برای حوزه علوم انسانی. دوست. که ما این نکته که شما فرمودید مکمل بحث شما میخوام بگم، این اتفاق نیفتاد. افراد با استعداد و با انگیزه رو بیشتر ما سوق دادیم سمت همین رشته
بله
فنی. بورسیایی که داشتیم بیشتر تو این
حوزه در گذشته که من خدمتتون گفتم چه در آینده
یکی از موانع جدی شاید همین باشه.
و حالا بعد همین دانشجوهایی هم که تربیت میکردیم به خاطر همون گرایشی که وجود داشت، چسبندگی که وجود داشت، همه رشته پزشکی و مهندسی انتخاب میکردن تو دانشگاهشون. این قضیه خب ادامه پیدا کرد، یعنی این در این قضیه متوقف نمیشه. ما بخوایم میتونیم، یعنی یه قسمتی در واقع بحث پژوهش ها وجود داره، یه قسمت بحث سازمان ها و نهادها، و بعد یه قسمت در واقع ارتباط نفوذ اینها در جامعه است. ما بعد اگه موانع رو میبینیم این تو همه اینها رو تو یک ظرف ببینیم.
بله.
حالا من مثلا چند تا از موانع در واقع پژوهشی رو هم خدمتتون بگم. خب ما موانع مختلفی تو بحث پژوهش داریم، موانع فرهنگی داریم، مدیریتی داریم، حالا فردی خود یعنی از طرف پژوهشگر، بحث‌های ساختاری داریم، بحث‌های فرآیندی داریم. حالا یه سری چالش‌ها هم در واقع بعد از این موانع ایجاد شده که اون بحث تقدم آموزش بر پژوهشه. ما هنوز توی دانشگاه‌ها، ما هنوز توی اون نسل آموزش و نهایتاً پژوهش گیر کردیم. ما هنوز نسل 3 و 4 دانشگاه رو نداریم عملاً. اگر هم داریم به صورت گلخانه‌ای، حالا یه دانشگاه، دو دانشگاه، یه واحد، حالا به واسطه‌های مختلف داره اجرا می‌کنه، ولی گلخانه‌ایه. این در واقع طراحی درستی نیاز به اصلاح داره، اینجوری بگم اگه طراحی درست.
تشکر می‌کنم جناب دکتر ملک. ما با توجه به فرصت محدودی که داریم یه سوال می‌خوام از آقای دکتر بپرسم، با توجه به مسئولیتی که دارن و قرار گرفتن ایشون در پژوهشگاه علوم انسانی، یکی از مهمترین مراکزیه که باید بالاخره اگر تحولی قراره در حوزه علوم انسانی اتفاق بیفته، این مرکز و این پژوهشگاه قطعا میتونه مؤثر باشه. حالا قبلش هم من یه سوال بپرسم، ورود این پژوهشگاه به بحث آموزش قابل توجیه هست از نظر جناب عالی یا نه؟ بهتر نبود که پژوهشگاه تو همون فضای پژوهشی بیشتر میموند؟ تو این سیاست‌های کلی یکی از نکاتی که گفته شده اینه که اصلاح و بازنگری بشه در متون و برنامه‌ها و روش‌های آموزشی، هم متون، هم برنامه‌ها و هم روش‌ها. این روزها هم بالاخره بحث روز مطبوعات هست، حذف دختران از جلد کتاب درسی، نمیدونم ریش دار کردن آقا در جلد کتاب درسی که بازخوردهای خاص خودشو داشته. اینو میخوام ببینم که پژوهشگاه تو این حوزه ها برنامه‌ای داشته، کاری انجام داده، کار مبتنی بر پژوهشی انجام داده، راهکارهای اجرایی داده به جامعه که این تحول و این ارتقاء سطح علوم انسانی اتفاق بیفته، از منظر هم محیط کاری که حضور دارید، هم از منظر تخصص و تجربه‌ای که دارین در این حوزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزش در خدمتتون است.
خواهش می‌کنم من اول از این نکته شروع کنم که پژوهشگاه علوم انسانی به هر حال به عنوان بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی در کشور و دیرپایترین نهاد در واقع علوم انسانی به لحاظ راهبردی، همواره در ارتقاء سطح علمی علوم انسانی سعی و کوشا بوده و به لحاظ ارتباط با جامعه هم خوشبختانه همواره راهبرد پژوهشگاه بدون دیوار رو پی گرفته. الان هم به طور خیلی جدی این راهبرد در واقع پیگیری میشه و همه سعی پژوهشگاه علوم انسانی این هست که بتونه بیش از پیش با جامعه مدنی ارتباط برقرار کنه، با گروه‌های اجتماعی ارتباط برقرار کنه، با افکار عمومی ارتباط برقرار کنه، سعی کنه علوم انسانی رو تا حد امکان با مسائل مبتلا به روز پیوند بده. برای نمونه من خدمت شما عرض کنم فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای پژوهشگاه علوم انسانی در ارتباط با همین بحران کرونا داشت که شاید در اولین نگاه چنین انتظاری از پژوهشگاه علوم انسانی نره، اما بعد در عمل اون همایش‌هایی که برگزار کرد بسیار مورد توجه قرار گرفت و بازخوردهای خیلی خوبی هم در سطح جامعه ایجاد کرد، از جمله پویش رسانه‌ای امید که ما افتخار در واقع شرکت در این پویش رو داشتیم. در رابطه با مطلب دوم هم اتفاقا پژوهشگاه علوم انسانی دقت به این موضوع داره. اینکه فرمودید آموزشی، به سمت آموزشی رفتن پژوهشگاه کاملا درسته. پژوهشگاه ها رسالت پژوهشی دارن و گسترش وظایف آموزشی برای اونها میتونه آسیبزا باشه.
توی بند دیگه ای از همون سیاست های کلی ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت های پژوهشی رو داریم. یعنی تو برنامه پنجم توسعه اصرار شده، سیاست‌های کلی که ابلاغ شده، که فعالیت‌های پژوهشی افزایش پیدا بکنه، ولی ما متأسفانه در سال‌های بعد می‌بینیم که حالا نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه همون مراکز پژوهشی هم که بوده تو این حوزه داشتن کار می‌کردن، وارد یه سری فعالیت‌های آموزشی شدن و چون فعالیت آموزشی زمان‌بر هست، انرژی بر هست، هزینه بر هست، وقت بر هست، این باعث شده که اون فعالیت پژوهشی شاید یه مقداری متأثر بشه و تحت تأثیر این فضا قرار بگیره.
خوشبختانه این مورد و این دغدغه‌ای که جناب علی می‌فرمایید در پژوهشگاه هم وجود داشته. به خاطر همین ما امسال در واقع دانشجوی کارشناسی ارشد نخواهیم گرفت، فقط در مقطع دکترا دانشجو خواهیم گرفت. قبل از اون هم در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا فقط بود، اما الان به دکترا محدود میشه، اونم تعداد بسیار محدودی. اون هم از این نظر که قطع ارتباط بین دانش آموختگان یا دانشجویان دانشجویان ارشد با نهادهای پژوهشی میتونه به افت اونها بیانجامه، ولی کن به طور فزاینده ما داریم کار ویژه آموزشی پژوهشگاه محدودتر میشه و این دغدغه مورد نظر مسئولان پژوهشگاه هم به خوبی هست. در رابطه با ارتقاء کیفی و کمی فعالیت‌های پژوهشی هم هرچند سخن شما رو در کل میپذیرم که ما نتونستیم در کشور این هدف رو به دست بیاریم، اما پژوهشگاه به طور خاص هم به لحاظ طرح‌های کارفرمایی هم به لحاظ طرح‌های موظفی اعضای هیئت علمی پیشرفت‌های خوبی رو داشته و این به لحاظ آماری هم در خروجی‌های کار انعکاس داده شده. در رابطه با یک سوالی هم که شما فرمودید، اگر بخوام باز در واقع برگردم به مطلب قبل، اگر نمیدونم فرصت هست که الان برگردم یا نه، این سوال که چرا غرب تونست به مرحله چهارم برسه، این من می‌خواستم اینجا دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. یکی این که اگر ما عمیق‌تر نگاه کنیم به قضیه، می‌بینیم که اتفاقاً غرب همچنان علوم انسانی رو داره راهبردی نگاه می‌کنه. ما در واقع داریم بیرون قضیه رو می‌بینیم. اتفاقاً هنوز علوم انسانی در کشورهای مهم غربی راهبردیه. اونا راهبردهای خودشون از علوم انسانی می‌گیرن، نه اینکه نمی‌گم با علوم انسانی فراهم نمی‌کنن مقدمات ماشین ساختن و پهباد ساختن و نمیدونم ساختمون ساختن، اون کارا رو میکنن، اونا رو ما میبینیم. اونایی که ما نمیبینیم کارکرد راهبردسازی که ما نمیبینیم، ولی در واقع علوم انسانی به عنوان
بالاخره من میخوام بگم اینا پله ها رو طی کردن، درسته؟
بله بله.
وقتی به این پله چهارم رسیده، نمیگیم که پله یکو نداره، بالاخره این پله چهارم ما چرا نتونستیم این پله ها رو بیایم بالا؟
بله بله. الان یه نکته دومی رو در ادامه صحبت شما میخوام عرض کنم. این قسمت اول، قسمت دوم اتفاقا جناب آقای دکتر یزدانیان، بخشی از این مسیری که غرب داره میره هم به بیراه است. یعنی این که الان تحت تأثیر گسترش فزاینده سرمایه‌داری انگلوساکسون، نمیگم سرمایه‌داری رنیشون، سرمایه‌داری هم شاخه‌های مختلفی داره، شما میبینید که اتفاقا بخشی از این صحبت درسته. یعنی من میخوام بگم بخشی ازش درست نیست، چون هنوز علوم انسانی در جایگاه راهبردیه، ولی بخشی هم از صحبت شما درسته که داره از جایگاه راهبردی کم کم دور میشه. یعنی داره یه دفعه میره شاهد گسترش نگاه مدیریتی و تکنیکی به علوم انسانی در غرب هستیم. من این رو خدمتتون عرض کنم، اگر غرب افول کنه، یکی از ریشه های اصلیش همین انحراف در نگاه به علوم انسانیه. اتفاقا این نکته خیلی مهمه. شما مکتب انتقادی رو ببینید بعد از جنگ جهانی دوم، خیلی خوب این آسیب رو دید. متفکرینی مثل هورکهایمر، آدورنو، مارکوزه، اریک فروم، فرانس نویمان، والتر بنیامین و ده ها نفر دیگه، حالا بعدن هابرماس و اکسل هونت و خیلی های دیگه، اتفاقا اومدن روی نکته انگشت گذاشتن که این بیراه است. اینکه شما یه پوزیتیویسم رو آوردید گذاشتید میگید علم ببینیم چند سانت، چند متر، طولش چی، عرضش چی، علوم انسانی، این بیراه است. و اتفاقا این بیراه، من معتقدم که ما نباید در این زمینه نه از غرب نه از هیچ جای دیگه تقلید کنیم، بلکه باید تابع خرد خودمون باشیم. و این احساس میکنم بحثی که جای در واقع صحبت زیاد داره، من تو چون زیگ زمانی هست به این زمان دیگه من مکول میکنم.
من یه سوال مختصر بپرسم فقط، بله یا خیر دوستان بگن یا اون آیتمی که به ذهنشون میرسه مهمتره رو بگن. من میخوام اگر که چند تا دلیل اصلی توسعه نیافتگی علوم انسانی رو مطرح بخوایم بکنیم بر اساس همین سیاست های کلی، یکی این که جایگاه و منزلت اساتید علوم انسانی و کسانی که در حوزه علوم انسانی دارن کار میکنن اونجور که باید و شاید مد نظر قرار نگرفته بین یک استاد حوزه علوم انسانی با یک استاد حوزه تخصصی مهندسی فنی، یه مقداری بالاخره تو فضای جامعه اینجوریه که اونو شاید بالاتر ببینه. این یکی، افراد مستعد و با انگیزه به سمت علوم انسانی نیومدن در سالهای گذشته، متون و برنامه‌ها و روش‌های آموزشی اصلاح نشده، مراکز و فعالیت‌های پژوهشی ارتقا پیدا نکرده کمی و کیفی، و یه نکته هم که تو صحبت دوستان بود بحث کرسی‌های نظریه پردازی و نقد و آزاداندیشی و آزادی بیان. بین این 4-5 تا عاملی که حالا توی صحبتامون تقریبا مشترک بود به نظرم، علل توسعه نیافتگی علوم انسانی در ایران، هر کدوم از دوستان در حد 1 دقیقه بگن که کدوم عامل به نظرشون مهمتر بوده تو این حداقل دوره بعد از انقلاب، اگه بخوایم در نظر بگیریم کدوم عامل مهمتر بوده و چرا. خانم دکتر در خدمتی، 1 دقیقه بیشتر وقت ندیم آقای دکتر ملکان.
البته من نمیتونم به یه موردش بپردازم. بله. یکی در واقع همون که شما فرمودین، به اساتید علوم انسانی کمتر توجه شده و جایگاهشون کاملا مشخص نشده. بلخص در خود نظام آموزشی دو مسئله اون کرسی های آزاداندیشیه.
این دو تا عامل مهمه.
این دو تا عامل خیلی من مهم
میدونم. بنده همه اون عواملی که گفتید رو مهم میدونم، بجز اون موردی که در مورد در واقع افراد مستعد گفتید. خیلی از افراد مستعد اومدن و انگیزه شون رو به دلیل فضایی که وجود داشته از دست دادن.
شما دکتر نسل سومی، ما که نسل دوم هستیم، کاملا مشخص بود در حوزه انتخاب رشته و مسیر تحصیلی که برامون مشخص میشد، میگفتن آقایی که با استعداد بره ریاضی، بره تجربی، اون که مقداری کمتر استعداد. ولی خب به مرور اصلاح شده، ولی هنوز کامل اصلاح نشده به نظر میرسه. خب به جز اینو شما بقیهش قبول دارید؟
بقیه رو قبول دارم.
خب آقای دکتر شما بین این چند تا عامل
نظرتون بین عوامل شما بخوام عامل رو نام ببرم، از آزادی بیان نام خواهم برد.
آره.
به نظر من آزادی بیان، ما در آزادی بیان خیلی جای پیشرفت داریم، یعنی خیلی باید کار کنیم و این هم ریشه در همون پذیرش حقوق انسانی و خرد انسانی داره و ما تا زمانی که این شرط لازم شکل‌گیری علوم انسانی رو به طور کافی و وافی عملی نکنیم، قطعاً توسعه علوم انسانی هم.
جالبه که آقای دکتر این بحثی که جناب عالی می‌فرمایید در صحبت‌های معماران انقلاب اسلامی، بنیانگذاران انقلاب اسلامی هم بوده، مثلا شهید مطهری، مرحوم طالقانی، شهید بهشتی به وفور در صحبتاشون، خود حضرت امام در فرانسه مصاحبه‌ای که داشتن به وفور این بحث مطرح بوده که انقلاب ما یه انقلاب کاملا آزاد هست. مرحوم شهید مطهری میگه که کمونیست بیاد در دانشگاه تهران کمونیست رو تدریس بکنه و ما بریم دفاع بکنیم. این بوده و به نظر میرسه که عامل خیلی مهمی هست. اگر یه مقداری جامعه به این سمت بره، کرسی‌های آزاداندیشی، نقد، نظریه پردازی بدون نگرانی های آزادی پس از بیان، به نظر میرسه اگر که برقرار بشه و یه مقداری فضای آزادتری باشه، احتمالاً این مشکل حل خواهد شد و یه مقداری کمک خواهد کرد به تقویت علوم انسانی. تشکر میکنم از این آقای دکتر سلمان صادقی زاده، عضو محترم پژوهشگاه علوم انسانی، سرکار خانم دکتر میرزاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، و جناب دکتر ملکیان، پژوهشگر حوزه علوم انسانی. در خدمت شنوندگان عزیز بودیم. برنامه گفتگوی علمی با موضوع ریشه های توسعه نیافتگی علوم انسانی در ایران. صوت و متن برنامه رو میتونید در سایت رادیو گفتگو و شبکه‌های اجتماعی مرتبط ملاحظه بفرمایید و از فرکانس 103.5 در روزهای آینده انشالله استماع بفرمایید. تشکر میکنم از همه دوستان. امیدوارم که شنوندگان عزیز با نقدها، پیشنهادات و نظرات خودشون در بهبود برنامه‌های رادیو گفتگو ما رو کمک بنمایند. متشکرم. خدا حافظ.
ستاد ملی مقابله با کرونا جزئیاتی درباره اعمال محدودیت‌های سفر از مبدأ یا مقصد برای 5 کلان شهر تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه را اعلام کرد. محدودیت سفر از هر شهر یا به شهر دیگر برای کلان شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه که از اولین ساعات روز پنج شنبه 24 مهر ماه آغاز شده تا ظهر یک شنبه 27 مهر ماه پابرجاست و هر گونه سفر از این شهرها یا به این شهرها ممنوع می باشد. با حذف سفرهای غیر ضروری به سلامت جامعه و کشور ما کمک کنید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. در این بخش از برنامه ها به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن گویای 27,86-10,35 در اختیار شماست. ممنون. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها، پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای ارزشمند شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.